صفحه بهمن 1402 فقه. بسم الله الرحمن الرحیم. آقایون توجه کنن این مسئله رو دیگه تمامش کنم امروز و ده ربم این آقایون میان درس دارن، ما دیگه باید اینجا رو تحویل بدیم، لذا بحثمون تمام بشه. بحث در چه بود؟ در تلف جزء المبیع بود و تلف وصف المبیع. جزء المبیع رو دو قسمت کردیم، گفتیم یه جزء المبیع است که در مقابلش ثمن واقع میشه، قسطی از ثمن، اون رو حکمشو دیروز عرض کردیم. یه جزء المبیع دیگری هم بود که جزء ذات مبیع است. اینی که جزء ذات مبیع است را گفتیم در مقابلش ثمن وارد نمیشد، جزئی از ثمن در مقابلش نمیافتد، لکن جزئی است که تلف شد. گفتیم این در حکم وصف، ولذا امروز که میخوام وصف رو برای شما بگیم، حکم این جزئی از ثمن که در مقابلش مالی قرار نمیگیردم روشن میشه. چرا گفتیم حکمش حکم وصف فاضل معاصر؟ چون آیون میگن در مقابل وصف جزئی از ثمن نمیافتد، ثمن مال ذات مبیع است و جزئی از ثمن در مقابل اوصاف قرار نمی گیرد.
منم عرض کردم همینجور که شما فرمودید وصف کل جزء است،
حالا
همه اون احکام بار
کنید. خیلی خوب، حالا ما علل مشهور میریم. ابتدا علا قول مشهور مطلب روشن بشه. مشهور میگویند در مقابل وصف جزئی از ثمن نمیفته، ثمن مال ذات مبیع است. بله وصف میتواند ثمن را زیاد کند یا کم کنه، ولی ثمن در مقابل ذات مبیع میافتد نه در مقابل وصف. حالا که اینجور شد، پس طبق نظر مشهور وصف جزئی از ثمن در مقابلش قرار نمی گیرد. اون جزئیم که ثمن در مقابلش واقع نمی شد، اونم می شد مثل همین وصف. پس دوتاش یه حکم پیدا می کند. خب این قول مشهوره در بی. حالا که چنین شد، اون وقت ببینیم که چه حکمی پیدا می کند. وصف یا جزئی که در مقابلش مال واقع نمی شود، آیا که این فقدان وصف یا تلف الجزء که بعد عقد واقع شده است و قبل از قبض؟ چون اگه اینا قبل از عقد واقع بشد، نه و باید پنهان بکند، حکم چی پیدا می کند؟ عیب. و در نتیجه مشتری خیار چه پیدا می کند؟ عیب. و احکام خیار عیب بار میشه. اگر قبل عقد
اگر قبل عقد
جنسی رو فروخته با یه عیبی، جزئی رو نداره از اجزاء ذات مبی، یا وصفی رو ندارد، و این فقدان جزء و وصف مال قبل عقده و شما نمی دانستی یا با یه پنهان کرده، وقتی تحویلت می داد می بینی این جزء را بله یا وصف را ندارد. شما خیار عیب داری به عنوان مشتری و خیار نه و اجازه باطل نیست، اونو شما گفتی آمدی فحل خریدی.
بله من فحل میخواستم.
اون رو اون حرف شما گفتم باطل. اون مثل اینه که شما آمدی کنیز رومی میخوای، یه چشم آبی موبلند سفید باربی میخوای، من به تو یه غلام نرخر حبشی دادم، خب اینو بهت فروختم، این میشه باطل.
همین مثاله با اونجایی که انسان گوسفندی میخره برا فحله.
اگر نه نه شما میگی من فحل میخرم از تو، یعنی گوسفند نری که قدرت باروری دارد و من به تو گفتم این فحل بگیر و برو، این گوسفند نریست که باروری دارد. خب ولی چی به تو دادم؟ یه میش به تو دادم. خب یا نری به تو دادم که اخته شده است. بله چرا؟ چون تو فحل میخوای و قید کردی مبیعت را که خریدی، قیدش زدی به فحولیت، یعنی نره بارور، و الان وقتی من به تو نره اخته بدم، خب این نر که نره بارور نیست، این اخته شده است، قدرت باروری نداره، بنابراین معامله باطل. خب اینا بله کاری بالاتر از قصه فشارک است. آره بعد پس تا اینجا درست شد. اگر فقدان جزء یا فقدان وصف، البته جزئی که در مقابلش مال نیفته، و وصف که مشهور میگن در مقابلش مال نمیفتد، اگه این فقدان قبل عقد باشد، بله خیار عیب مترتب میشد و خیار عیب میتواند مشتری فسخ کند، ثمنشو بگیرد، میتواند عرش بگیرد. اما مورد ما اینجا نیست، قبل عقد. مورد ما بعد فقدان وصف است یا فقدان جزئی که در مقابلش مال نمیافتد بعد از عقد و قبل از قبض. یعنی عقد خوندن ولی هنوز به قبض مشتری ندادن، و وقت این فقدان جزء یا فقدان وصف تو این فاصله حاصل میشه. آیا الان مشتری جنس رو که میگیرد، آیا اینجام مثل این فقدان اگر قبل عقد واقع میشد خیار عیب دارد؟ خیار عیب اگر داشته باشد، یعنی هم حق رد دارد، هم حق چی؟ عرش دارد. یا نه هیچ کدام رو ندارد، یا حق رد دارد حق عرش ندارد، یا عکسش حق عرش دارد حق رد ندارد. چهار احتمال، کدام یکی از ایناست؟ خب ممکن است گفته بشد که نه حق ثبوت رب دارد و نه عرش. یمکن ان یقال، یعنی نمیتوند عرش بگیره، نه رد کند پولشو بگیرد، دلیلش. اما عدم ثبوت عرش، چرا حق عرش ندارد؟ به خاطر اینکه تو خیار عیب گذشت که عرش قرامت شرعی است. وقتی که قرامت شرعی شد، یعنی شارع حکم به این عرش کرده و میگه باید بدی. حالا که قرامت شرعی شد، خلاف قاعده است. وقتی که خلاف قاعده شد، مال اونجایی است که حدوث عیب قبل از عقد باشد. خب لذا خدمت شما عرض کردیم که حتی عرش لازم نیست از جنس سمن باشد، میتوند از غیر سمن هم بدهد. چرا؟ چون کرامته. و همچنین عرش ثابت نیست الا بعد مطالبه، یعنی مشتری باید بیاد مطالبه به عرش بکند. اگر مطالبه نکرد، عرشی براش وجود ندارد. ببینید کرامته، باید بیاد مطالبه کند. بله آمد و مطالبه کرد، باید این غرامت را پرداخت کنه. وقتی یه چیزی
غرامت شرعی رو برای عیب که قبلش باشه ثابت
کنه،
برای بعدش هم ثابت.
صبر کن،
دلیلی نمیاره،
تکون نخور. و اون چیزی که شأنش این باشد، یعنی قصه قرامت شرعیه باشد، با این تفصیلی که به شما گفتیم، ثبوتش احتیاج به دلیل دارد. خب اونی که دلیل ثابت هست برش، اون فقط در فقدان وصف و جز قبل از عقل که خیار عیب باشد. اما در مواردی که این فقدان جزء و وصف بعد عقد باشد، دلیلی برش نیست.
همون دلیل،
او دلیل میگه قبل عقد اینجور باشد. چرا؟ نگاه کن نخه، جنس رو وقتی میفروشه معیوبه، یعنی قبل عقد عیب داره. دقت کردی؟ بنابراین دلیل خیار عیب، دلیلی که داریم برای عرش، فقدان جزء و وصفی است که قبل عقد باشه و اینی که بعد عقد است، هیچ دلیلی بر وجود عرش برش نداریم. این نسبت
دلیل اولویت میگید و بعدش یقینیه.
چشم،
قبلش که عیب داشته شر گفته خسارت بده، بعدش که تو عیب ایجاد کردی یا ایجاد شد باید خسارت.
این دلیل شما رو هم بحث میکنم، یخت اجازه بدید. این عرش و اما رد، قد یقال که ردم ثابت نیست. چرا؟ چون دلیل رد هم اختصاص دارد به داستان تحقق فقدان وصف و فقدان جزء قبل از عقد. اما این دلیل برای این فقدان بعد از عقد و قبل از قبض که مشهور بعد از عقد دیگه مال را ملک کی می دانند؟ ملک مشتری می دانند. خب وقتی بعد عقد مال ملک مشتریست، عقد خونده در خود ملک مشتری عیب حادث شده است، به چه دلیل بتواند رد کند؟ هیچ دلیلی بر رد وجود ندارد.
این
بله
ارشدی قبض کرده باشه،
نه
اگه بایه فروخته باشه قبض کرد.
مشهور میگن چی؟ میگن به عقد ملکیت میره برای مشتری. من الان دارم رو مبنای مشهور بحث میکنم. بنابراین در ملک مشتری مال معیوب شده، خب به کسی چه مربوطه؟ مال خودش بوده معیوب شده، بنابراین حق رد نداره. این دو تا دلیل در نفی عرش و نفی رد. حالا بیام سر دلیل ثبوت رد. و اما دلیلی که برای ثبوت رد گفتند، استدلال کردن به دو تا دلیل بر ثبوت رد. یکیش فرمایش فاضل معاصر و اون چیست؟ این که فاضل پوده ای که اگر قدری تکن نخورد، تار و پودش رو با هم به باد خواهم داد. گوش کن، مبی به مجموعش دلیل بر ثبوت رد. دلیل اینه، میگه مبی به مجموعش وقتی که بایه ضمانت دارد نسبت به مجموع مبی قبل قبضه، مادامی که به قبض نداده بر مجموع بایه ضامن است، به حیث که تلف المبی قبل چی؟ قبضهی من مال بایعهی. بنابراین همه اجزا و اوصاف بایه برش ضمانت دارد. اگر جزی از مبی یا جزی از اوصاف چه بشد؟ تلف بشد، بازم بایه چیه؟ قبل قبض که هست بایه ضامنه. این دلیل جوابش این است که این استدلال قیاس محض است. چرا؟ به خاطر این که زمان مجموع را آقایون چه معنی کردن؟ گفتن تلف المبی قبل قبضهی من مال بایعهی. مشهور می گفتن به عقد مبی منتقل شد به مشتری، حالا که قبل از قبض تلف شده است، آنن ما قبل تلف دوباره بر می گردد به چی؟ به ملک بایه، و در ملک بایه تلف می شد. وقتی تلف در ملک بایه واقع شد، یعنی انفساخ معامله. لذا می گفتن این زمان به معنا انفساخ معامله هست. خب معامله منفسخ که بشد، یعنی مبی مال بایه سوخت، مشتری چه میشد؟ ثمنشو میگیرد و میرد. این انفساخ معامله است. انفساخ معامله کجا راه دارد؟ تلف الکل. خب اما در تلف جزء یا تلف وصف که در مقابلش مالی واقع نمی شود، انفساخ معامله معقول نیست. خب بنابراین چرا؟ چون شما کل معامله را که فسخ نمی کنید اینجا، خب می خواهند جزئیش را فسخ کنید و اون جزء هم در مقابلش آقایون میگن هیچ ثمنی واقع نمیشه. بنابراین انفساخ معامله در این جزء اصلا ممکن نیست، معقول نیست. بنابراین ثبوت زمان به معنا انفساخ اینجا معقول نیست. ثبوت زمان به معنای دیگر غیر انفساخ احتیاج به دلیل دارد و دلیل و مفقود و اما دلیل دوم، دلیل دوم بر ثبوت رد تمسک کرده اند. وقت صبر کن،
همینجا که نمیشه ضرری باشه که اگر جز طلب بشه قبل از
آفر. دوخت سب کن، تو چرا اینقدر عجله داری؟
چشمایم
بله چیزتر جبلان بله جبلان ذهنیست. دوخت سب کن، دوخت تعمل کن بله. خب الحمدلله. مطلب دوم، دلیل دوم نسبت به رد. دلیل دومی که استدلال کرده اند برای اثبات رد این است، تمسک کرده اند به قاعده لازرر و گفته اند بناهن بر قاعده لازرر اینجا رد ثابت می شود. چرا؟ به خاطر اینکه مشتری اگر نتواند که رد کند و همون فاقد الوصف یا فاقد الجزء را بگیرد قطعا متضرر می شد، چون اونی که خریده بود واجد الجزء و واجد الوصف بود، الان دارد بهش تحویل می دهد چی؟ فاقد الوصف و فاقد الجزء. بنابراین فاقد رو جای واجد بگیرد این قطعا ضرره و لا ضرر نفیش می کند. خیلی خوب، این استدلال به قاعده لا ضرر مال جناب علامه هلیست در مختلف و شیعه 5209، بلکه جناب علامه استدلال کرده است به همین لازرر برای ثبوت عرش. میگه نه تنها رد و ثابت میکند، عرش هم ثابت میکند لازرر. چه جوری؟ میگه رب ما بایه نمیتواند رد کند، جنس و احتیاج داره، دمی دستشه، باش کار داره، بیکار میشه از کارش اگر رد کنه. خب یا جنس گرون شده الان رد کند متضرر میشه، بنابراین رد نمیتوند بکند. خب باید همینو نگر داره. خب اگه عرشم نگیرد که چه میشه؟ که بازم ضرر میکند. اگر عرش نگیرد در اون جایی که یه غرض شخصی دارد که این را نمیتواند رد بکند، اگر عرش نگیرد ضرر میکند. لذا جناب علامه میگه قاعده لازرر حتی عرش را هم اثبات میکند. این آها گفتم شما رفتید دست به آب و بیا.
نه من کلش کردم مشتری گفتم
بردیم. این استدلال نقدش، این استدلال هم نسبت به رد و هم نسبت به عرش استدلال عجیبی است. چرا؟ به خاطر اینکه نقص وارد شده است علا قول مشهور بر ملک خود مشتری، چون مشتری جنسا که خرید سالم بود، نه نقص جز داشت نه نقص وس. حالا به چی؟ به عقد شد ملک مشتری. پس الان تو ملک مشتری و قبل از قبض که ملک مشتری بر مال آمده است، عیبی پیدا کرد. سماوی از ناحیه کی؟ از ناحیه خدا. خیلی خوب، ملک مشتری در ید بایه است، بایه هنو قبض نکرد ولی خریده. ید بایه اینجا چه یدی است؟ ید امان است. ید بایه اینجا ید امانی است. وقتی ید امانی است، شما صاحب ید امانی را به چه دلیلی میخوای ضامنش کنی نسبت به چی؟ نسبت به ضرری که به مالت وارد شده است. آقا تلف سماوی است. من اتلاف قاعده اتلافه، اینجا اتلاف نیست، تلفه. من تلف نداری؟
جایی که میگه بایه اگر ملکش در ملکش تلف بشه زامنه کل را چرا؟
آقا گوش کن، الان طبق نظر مشهور به عقد این حیوان، این دستگاه شده ملک مشتری، لیکن مشتری تحویل نگرفته، به بایه گفته پیشت باشه تا بیام بگیرم. الان گوش کن، الان وصفی از این مبی یا جزئی که در مقابلش ثمن نمی افتد تو این فاصله بین عقد و قبض تلف شد. خب این زمان به چه دلیل بر بایه است؟ بایه ای که اینجا یدش بر مال ید چیست؟ امانی است. مال شما را حفظ کرده تا بیای بگیری، مال مشتری را حفظ کرده تا بیاد بگیره. وقتی یدش ید امانی است، گوش کن،
در کل هم یدش امانی
است. نه حول ولا قوت الا
بالله.
آقا آقایان در کل از باب تعبد میپذیرن ما رو مسلک خودمون علل قاعده. درست شد؟ خلاص دیگه.
پس در ید امانی اینجا معنا نداره. چرا در کل ید امانی نیست؟ در جز ید امانی نیست.
پس دارم تو هوا هم با کی دارم حرف میزنم؟ آفرین. نه
بگه قاعده این نیست که ید امانی برای بایه هست. در کل چه نیست؟
هست؟ در کلم هست. شارع زمان برش آورده، نکرده اینجا، تو کل کرده. عجب. آقا چی رو تعمیم میدی؟ پس تعمیم، پس چه گفتم؟ دلیل اول رو رد کردم، گفتم قیاسه. خب شما میگی نیست نیست، باشه شما بگو کلا شما دلیل داری.
کلا شاره میگه تو زامنی اگر طلب باشه در جز چرا نگه زامنی؟
آقا اگر یه کسی را، خب شما بهش بگید هر کی این چلو کباب رو تا تهش رو خورد، من چیکارش میکنم؟ کل تلف المبی قبل قبضهی یعنی تلف کل یا جز؟
مطلق. من دیدم از کلم مطلق.
خب شما میگی مطلق، باشه نیست مطلق، مطلق نیست، شما میگی مطلق، باشه. حالا گوش کن، حالا گوش کن آقا، تلف المبی میگه کلش سوخ، چیزی نداره که دیگه تحویل بده. المبی،
المبی طلب المدی چه جزئی چه کلی
کی دارد چه جزئی چه کلی؟ خب المبی کلشه آقا. وقت
طلب المبی مطلقه نه؟ هم جزء هم کل.
خب حالا گوش کن آقایون علما، میگه اگر کسی روز جمعه انار بخورد، در انار یه چی هست؟ یه دانه بهشتی است، کما ورد فی الحدیث، که اون دانه بهشتی را خورده است. حالا وقتی انار بخورد یعنی چند تا دونه انار بخورد؟
یه انار کامل بخورد شب جمعه،
یه انار کامل بخورد، درست شد؟ درست شد؟ یعنی انار کامل بخوره، یعنی یه دونش هم نه. حالا اگه دوتا دونش گندیده نه، اونو نباید بخوره، اشتباهتون، چون تو بهش گندیده نیست، بنابراین اون دونه گندیدار مال بهش نیست، اونو میریزید.
بخوری.
همین دیگه، این فکر ببین از همین جا بفهم، از همین جا بفهم فکر اعوجاج داره. خب
ده سال نسخته خود میکردم
کلا سرت گذاشت. این تو از همون بچگی هم سرت کلا رفت. خب داستان این است آقا، این استدلال نادرست است. چرا؟ به خاطر این که آقا ید بایه ید امان است، ملک طبق نظر مشهور به عقد منتقل به مشتری شده است و بایه امانت داره تا مشتری بیاد مالش رو قبض کنه. حالا تلف سماوی بر این مال واقع شده است، خب بایه بیچاره چه کرده است که ضامن باشد؟ چه گناهی مرتکب شده است؟ به چه دلیلی شما بایه را اینجا زمان برش میبرید؟ میگید لا ضرر. بسیار خوب، الان اگر شما حکم به زمان بایه میکنید، مشتری ضرر نمیکند ولی بایه ضرر میکنه. و تو قاعده لا ضرر گفتیم به شما اونجایی که اگر ضرر طرفینی شد، شما بخواهید ضرر را به یکی حمل نکنید، به دیگری حمل بکنید، قاعده لا ضرر اینجا جاری نمیشد. آقا مال فروخته شده را آقا یدش امانیست، وقتی یدش امانیست همینقدر که مال شما را شبا داره مراقبت ازش میکند، لطف در حق شما کرده. حالا خودت نبردی، مشتری خودش نبرده، گفته پیشت باشه تا بیام ببرم. خب حالا زلزله آمد، آسیبی دید این مال، خب اون بیچاره چه گناهی کرده زلزله آمده است؟ زلزله که کار به اون ندارد، به بایه ندارد که. برای چی شما دارید ضرر رو متوجه بایه میکنید؟ این بایه اینجا نسبت به این مال بیگانه است. تحمیل ضرر اینجا به بایه مثل این است که شما مالتون ضرری بهش وارد شده، یخه یکی رو تو کوچه بگیری بگوی چی؟ بگو یالا ضرر منو جبران کن. میگه آخه مردی که به من چه؟ میگه نه تو باید ضرر، یا بخن بگید ضرر بر از بیت المال جبران میشه. خب به چه مناسبت؟
چرا بهش میگوید
مردی که در کل بده، همونجوری که
بشه
مرد که کل بده
تعبد در کل. طبق نظر مشهور، مشهورا میگن اونجا شارع تعبد کرده در کل، لکن اون تعبد در کل در جزءش دیگه این تعبد نیست. آقا حکم، آقا حکم خلاف قاعده است یا نه؟
این کل اگر
زمان بایه در تلف کل خلاف قاعده است یا نه؟ احسن، همین که خلاف قاعده شد باید اکتفا بشد به چی؟ به قدر متعین. آقا قدر متیقن وقتی شد که دیگه اطلاق نیست. قدر متیقن یعنی یک مورد هست که این قطعی است، بقیه مشکوکه. مشکوکه که جو میگیرد یا نمیگیرد. وقتی خلاف قاعده شد به قدر متیقنش باید اکتفا کنه. بنابراین دلیل دومم برای اثبات چی آقا؟ رد کافی نیست. بله گوش کن اینا، راه استدلال رو یاد بگیر. حالا اونجا که باید گوش کنه گوش نمی کنه. بله پاره پاره رو ولش کن، سالم باید باشه. پاره پاره که به درد نمی خوره. هناک وجه، بله میشن برای خصوص رد یه دلیل بیاری و اون چیه؟ و اون این است که ظاهر مطلب این است که بایه ملتزم است به تسلیم عین به مشتری که در ضمن معامله عقد برش خونده شده است و این تسلیم، این تعهد، این التزام، این است که بایه جنس را همون گونه ای که حین عقد بوده است همون گونه تحویل بدهد. نه راشا ببین، به گوش نمی کنه دیگه. زمان شاه و لاتا یه وقت یه دورانی داشتن، دوران لاتی چیز بود. در زمان دوران لاتی وقتی میخواست یه زنی رو بلند کند میگفت که بله بیا بریم، اونم میگفت باشه. بعد یه دوران لاتی تمام شد، رسیدیم ما به جایی به نام دوران روشنفکری. لات دید به هر کی میگه بیا بریم دوتا فوشش میده. گفت پس سابق اینجور نبود، ما میگفتیم بیا بریم ما میمدن و اینا، چطور شده دیگه نمیان؟ به لات گفتن خب دیگه او دوران لات بازی تمام شد، الان دوران روشن فکری است. گفت یعنی باید چیکار کنی؟ گفت یعنی این که باید بشینی بهش بحث روشن فکری بکنی، ببریش کافه قهوه بخوری، تو قهوه که میخوری حرف از لنین و مارکس و بله اینا بزنی و بعد آروم آروم میگوی خب میان بریم خونه ما، میخوام کتاب کاپیتال مارکس رو با هم مطالعه کنیم. اون وقت میبریش خونه آروم آروم. بله لات گفت خب مام حالا از این را وارد میشه. کلا شاب گایی و گذاشت کنار رو، دستمال لاتی را گذاشت کنار رو. بله دیگه یه لباس تمیز و اوتو کشیده و دیگه شد روشن فکر رو. اومد پیش یه دختری و یخته صحبت کرد و اینا و گفت بریم قهوه بخوریم. گفت بریم بخوریم. بعد یخته بلدم که نبود، گفت لنین و مارکس و نمیدونم اینا و بعد بهش گفت خب بیا بریم تا بکنمه. آخرش برگشت به همون لاتی خودش، دخترم فوشو کشید بشه. تو هم ببین را داره هر کاری. تو اونی که میگفتی جوابش این بود که جوابشو دادم. باشه، تو اینو گفتی. ببینی دلیل اول ردو که گفتم، گفت هان من همینو میگم. نقدش که کردم اومد سر لا ضرر، گفت ضرریست. گفتم خب اینم دلیل، گفت ها همینو میگم. دوباره اونم که نقد کردیم، حالا میگیم ما دلیل سوم اقامه میکنیم، میگه من همینم. این چه دلیلیست که به همه جا میخورم؟ دلیل سوم. این دلیل میشد اینا اثباتش کرد، و اون دلیل این است که آقا بای در معامله ملتزم است، یعنی این یکی از شروط معامله است، به این که شما جنسی رو که خریدی بای همون جنس را با تمام اوصاف و اجزاء حین عقد به شما تحویل بده. این شرط معامله است، شرط ارتکازی است، یعنی لازم هم نیست ذکر بشه، در ذکر همه هست. لذا اگه شما یه بشقاب در دکان چینی فروشه خرید، گفتی میرم و میام میبرم، وقتی آمدید دیدید بشقاب ترک داره، دیدید بشقاب لبش چی؟ پریده است، میبرید؟ میگید چی؟ میگید آقا بشقابی که من خریده بودم سالم بود، ترک نداشت، لب پر نشده بود، الان داری اینی که به من میده چیه؟ لب پره، ترک داره. خب این شرطه که باید تسلیم کند به مشتری این اون چیزی رو که در عقد فروخته است. خب وقتی که اینجور شد، بایه‌ای که تخلف وصفی، تلف وصفی یا تلف جزئی می شود، پس بایه اون چرا که باید تسلیم کنه وفای به این شرطش نکرده. وقتی وفای به شرط نکرد چی میاره؟ خیار تخلف شرط. خیار تخلف شرط یعنی مشتری فقط حق چه داره؟ ها؟ حق فسخ. خیلی خوب، فقط میتواند مرد کند، پولشو بگیرد، بله یه کار دیگه میتوند بکنه، و اون چیز و اون این است که بله خیار تخلف شرط دارد و لذا میتواند رد کند. این دلیل رد درست. پس عرشی در کار نیست، ولی رد در تخلف، در تلف وصف و تلف جزئی که در مقابلش مال نمیافتد، بله میتونیم رد را ثابت کنیم. اگر اذا کانت تلف به تلف چی؟ سماوی. الان رو مشهور داریم میریم جلو با. خب اما اگر تلف سماوی نبود، بلکه کسی اتلاف کرد، یعنی تلف نیست اتلاف. حالا این متلف سه وجه داره، یا متلف بایه است، یا اجنبی، یا مشتری. مشتری رو بعد میگم. اگر متلف بایه است یا اجنبی، خیلی خوب، برای مشتری چی ثابت میشد؟ خیار همین تخلف شرط. درسته؟ شرطی که مبیعی که خریدست باید بهش منتقل بشه. الان این مبیع یه وصفی یا یه جزئیش تلف شد، بنابراین اون مبیعی که خریدست نیست، پس خیار تخلف چه دارد؟ شرط داره. یه اضافه هم داره غیر خیار تخلف شرط. مشهور میگن اینی که جزئیش تلف شده است یا وصفش تلف شده ملک مشتری است. بنابراین وقتی ملک مشتری است، مشتری میتواند معامله رو فسخ نکند. چکار میکند؟ میگد اینی که تلف اتلاف کردی مال من بود، من چی؟ باید آنچه را که اتلاف کرده ای جبران کنی. توجه میفرمایی؟ یعنی میتواند چه کند؟ میتواند قیمت ازش بگیرد، ما به تفاوت که اینجا بله. میگه این عیب رو وارد کردی، این مال منه، حالا که مال من است، شما قیمت تالف را اونیا که تلف کردی باید قیمتش رو به من بدی، که عملا میشد یه چیزی شبیه عرش. دقت فرمودید؟ خب حالا اینجا اگر بله نه ببین میگه این شما این ضرر رو به مال من زدی، مال من بود، خیلی خوب، الان که به مال من ضرر زده ای، ضرری رو که به مالم زدی جبران کن. معامله رو فسخ نمی کند، ازش چه می گیرد؟ غرامت می گیره. دقت کردی؟ این کارم می تواند بکن. پس اینجا که ان هم رد ثابت می شد هم عرش ثابت می شد. لیکن اگر بایه خودش تلف کرده، هیچی، رجوع به بایه میکند، یکی از این دوتا کار را انجام میده. اگر اجنبی تلف کرده، میتواند به اجنبی رجوع کند، میتواند به بایه. اگر به اجنبی رجوع کرد، ضررش از اجنبی میگیرد. اگر به بایه رجوع کرد، بایه ضرر رو میدهد و بایه رجوع میکند به اجنبی که متلف است و از اجنبی اون خسارت رو میگیرد. اما اگر متلف مشتری باشه، یعنی خودش آمده چش گوسفند رو کور کرده، شاخش رو شیکنده، خودش آمده پاش رو شیکنده، اگر متلف خود مشتری باشه، خیلی خوب، خودش تو مال خودش چه کرده است؟ ضرری را به خود مال خودش زده است، کسی ضامن نیست، نه ردی بهش ثابت میشد، نه میتواند مطالبه چه کند؟ خسارت کند، چون خودش این کار را انجام داده بود، نمیتواند مطالبه شیعی را داشته باشد. هازا کله علا نظریه مشهور. حالا بیان سر نظر ما. گفتیم آقا تا داد و ستد نشده از ملکی تحقق نداره. خب نتیجه چه میشه؟ نتیجه تلف المبی قبل قبضهی من مال بایعهی رو ارز ما میشد علل قاعده، رو فرمایش آقایون میشد خلاف قاعده، رو عرض ما میشه علل قاعده. چرا؟ چون تا قبض نشده اصلا به ملک مشتری در نیمده، بنابراین وقت ملک مشتری نشده مال خود بایعه، پس ضرر بهش میخورد، ضرر رو باید بایع جور بکشه. خب در آفری در ما نحن فیه هم همینجور، وقتی که هنو به قبض مشتری داده نشده، هنو ملک مشتری نشده، بنابراین وقتی ضرر وارد میشد به چی؟ به جزئی که در مقابلش سمن می افتد. خب این ضرر به مال کی وارد شده؟ بایه. ضرر به مال بایه زامنه. تمام شد. ها کذا اگر باز جزئی که مال ذات مبیعه یا وصفی چه شده است، وصفی رو فاقد شده است که حین عقد داشته و قبل قبض فاقد شده است، باز اینا زمانش بر عهده کیه؟ زمانش بر عهده بایعه. چرا؟ چون تو ملک بایعه حادث شده. تمام این گیرا که ما میگفتیم مال اون وقتی بود که تو ملک مشتری حادث بشن، اون وقت بخم زمانشو بیاریم به گردن بایه و غیر میافتد. اما وقتی گفتید شما تا مشتری قبض نکرده ملک مشتری نشده است، خب هر خسارتی وارد بیاد به مال کی وارد بیاد؟ به مال خود بایه. چه جز باشه چه کل. این آقای این آقای فاضل پودهی هم که می دیدید اینقدر جیغ و داد می کرد، من حیث لا یشعر تو ذهنش مبنای ماست به این که آقا تا قبض نکرده ملک مشتری نشده، او وقت می که چه فرقی هست بین کل و جز؟ بله، وقتی هنوز به ملک مشتری در نیامده و ملک بایعه هیچ فرقی بین جزء و کل نیست، حتی هیچ فرقی بین وصف و جزء هم نیست. اینا بله تا قبض نکرده، پولش هم که داده باشد، بله پول رو که داد به بایعه، بایه میشه مالک ثمن. ولی مشتری کی میشه؟ نه کی؟ هر کی داد، ببین هر کی داد این مبنای ما و نه اون که خود مشهور
میاد،
ما اونو که مشهور میگن، نه ما هر کی داد، ببین مشتری، آخه من که خودم نمردم هنو هستم، میگه مردی. آقا ده این مشهوره، آقا این که بس با مشهور فرقی نکرده. سب کن بله طرف اینی آقا اگر هیچکی نداد و نگیرد گوش کن، کال او که کالی به کالیه، نه بدی نه بگیری، اونا همه باطل میدونن. اگر یکی حالا اصلاح میکنه خلاص آقا باشه. حالا ببین سمن رو وقتی مشتری به بایه میدهد، بایه میشه مالک سمن، خب ولی الان بایه به قبض کی؟ بایه به قبض مشتری مبیعو نداده است، مالک نشد. اون وقت که بهش میدد میشه مالک. دقت کردید؟ هر طرفی که جنسشو به دیگری تحویل داد، اونی که قبض کرد به قبض مالکیت میاد. داد ادنا قبض هم داد و ستن
دادم که بشه مالکیت میاد.
مالکیت برای اونی که قبض کرده در اون مقداری که قبض کرده. من از شما یه جنس خریدم 10,000 دلار، گوش کن گوش کن آقا. چرا
شما فرمودید همین که من جزئی از ثمنم بدم یک
به جهت این که غالبا به جهت این که غالبا این داد و ستد با هم قباقه میشه. الان من جزی از سمن به شما دادم، $10,000 از جنس خریدم، 1,000 تاشو دادم. گوش کن، 1,000 تاشو دادم. ببین دیگه تو حق نداره این جنس رو به کسی دیگه بفروشی، چون $1,000 دادم. نه، کی من مالک میشم؟ او وقت که گذاشتی کف دستی من، او وقت که دادی من مالکم، تا ندادی من کجا مالکم؟ خب این 10,000 تا را 1,000 تاشو شما گرفتی، 9,000 تاشو نگرفتی. الان 9,000 تا تو جیبی من بود، جیب بره زد رفت، مالی کی سخته؟ ها؟ مالی تو یا مالی من؟ آن بافری کنه. چرا؟ با اینکه اینا گذاشته بودم بدم به تو، 1,000 تاشو دادم، گفتم 9,000 تاشا فردا که جنسا بهم تحویل داد 9,000 تا رو بهش میدم. 9,000 تا رو تو بازار زدن، مالی من سوخته یا مالی تو؟ او 1,000 تا که به دادم مالی تو شده، این 9,000 تا که تو جیبم ندادم مالی کیه؟ مالی خودمه، لذا تلف شد، مالی من سوخته، کاری به تو ندارد که. شما عکسش هم همین جوره، تا جنس به من تا اصلا تو 10 تن برنج به من فروختی. گوش کن،
مالکیت به تحویل میدونید.
بله،
شما فرمودید
قبض و اقباض، قبض و اقباض. آقا اون نظره مشهوره. آقا ببین، آقا گوش کن، کال گوش کن، باشه حالا اصلاح میکنیم، این که مانعی نداره، حالا فکر کرده من پیغمبرم. خب ببین، اگر عقد خونده بشد هیچی رد و بدل نشه، کالی بکن، باطله که، درسته؟ خب باید یکیش رد و بدل بشه، یا سمن یا مسمن، یا اجزایی از سمن یا مسمن باید رد و بدل بشن. این که مشهوره، این که فتول مشهوره، این که با ما، اگه ما این حرفو بزنیم که با مشهور فرقی نداره. عقدی که یه دادنم توش باشه، آقا صرف عقد که هیچی نده یا بگیری که مالکیت نمیاره. نه نمیگن، بیا نگاه کن آقا، اگر نه آقا، آقا صرف عقد، یه عقدی که بده بسونی هم توش میخواد، اگر هیچی نده هیچی نگیری که کالی به کالیه، همه میگن باطل. چرا؟ یه نصب کن، جزئی از مبی یا جزئی از سمن باید رد و بدل بشه، حد اقل. خب ولی اگر هیچی رد و بدل نشه، روایتش هم خوندیم، کالی به کالی و باد. حالا ما میگیم آقا فرق ما مشهور اینه، میگیم آقا هرچی رد و بدل شد برای طرف مقابل مالکیت میشه، هرچی. خب یعنی من الان چه کردم؟ $10,000 در مقابل 10 تن برنج، $1,000 به تو دادم، 1 تن برنج فعلا گرفتم، تو هم 1 تن برنج دادی. خب 2 تا 9 تا موند مالی فردا، گفتیم فردا قبول. مالکیتی که برای من و تو حادث شده، شما $1,000 مالکی، منم این 1 تن. فردا اگه تتمش رد و بدل شد مالکیت میاد، نشد نمیاد. خب ولی مشهور، ولی مشهور میگن چی؟ ولی مشهور میگوین همین که جز رد و بدل شد، اون 9 تن برنج تو انبار شما مالکیه؟ مالی من. نه
من میگم مال
نیست، میگه اون گوش اون گوش کن، همینو ما گفتیم. پس چی گفتیم؟ شما ما اینی که گوش کن، اینی که رد و بدل شد مالکیت، یعنی $1,000 که بهت دادم مال توه، یه تن برنجی هم که تو به من دادی مال منه، اینقدر ملکیت برای طرفین حاصل شد، بقیهش منوط به باز داده ستد. خب فردا نه، نمیتوند دوه بیا چون عقد خوندیم، ولی ملکیت اینجا هنوز استقرار پیدا نکرده است. توجه میکنید؟ فردا که اومدم $9,000 رو بهت دادم میشه مال تو، تو به جای این که 9 تن برنج به من بدی 4 تن دادی، گفتی حالا این 4 تن رو ببر، فردا بیا 5 تن دیگه ببر. گفتم باشه، الان 4 تن ازت گرفتم چند تن ملک من شده است؟ 5 تن. خب 5 تن من به ذمه تو برنج طلب دارم، خیلی خوب، ملک من نشده. 5 تن ملک، او وقت که 5 تن بعدی رو دادی گرفتم میشه ملکت. این فرق ما بود با مشهور. وقتی فرق ما با مشهور این است، اینجا هرچه در تلف کل مبی میگیم، در تلف جزء المبی و در تلف وصف المبی هم جاری میشه، یعنی در همش بایه چیه؟ ضامن است. و صلی الله علی محمد و آله. چی شد؟ خب
بله 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 بله
بله بله بله
بله بله بله بله بله بله
بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله